بسم الله الرحمن الرحیم.
این ماشین گرانی که تو دبی و ریاض و اینها عربستان و کشورهای عربی خلیج فارس این کشورهای کوچک میبینی، راننده تاکسی میبینی 7-8 تا شتر داشته تو صحرا فروخته به حاجیایی که مثلا قربانی میخوان بکنن، قسط اول کادیلاکشو داده و بقیه قسطاش هم جون کنده داده. حالا چی داره؟ یه ماشینی که اکثر پولش هم تو جریمه ها داده رفته، فقط پوزش براش مونده. بعد شطرها رو فروخته، تو کادیلاک نشسته، یک رادیو گرام رو ضبطش رو باز میکنه، تو دوزی میکنه با لیف خورما و رقاص بازی در میاره که مثلا این حالا این عربی بشه. چند سال میگذره، شطراش رفتن، یه تیک آهن داره خودشه و دست خالی. بعد باید یا گدا بشه یا بره یه جایی دزدی بکنه یا نوکر یکی کسی دیگه بشه یا یه جایی بمیره، یا بیشتر در باطلاق مصرف کنندگی، مصرف کننده محض بودن فرو بره. کجا؟ کشوری که تمام زندگی مردمش فقط میبینی به شطور بستگی داشت، یه وقتی مرکز شطور عالم بود، ولی حالا دیگه شده مرکز قراضه اتومبیلای درجه یکی که هر کدوم 2-3 سال بیشتر کار نمیکنن و همه رو کنار خیابون گاهی میگذارن و میرن، حتی نمیتونن درست تعمیرش بکنن. و خوشحالم هستم که قبلا شطور داشتیم، حالا ماشین داریم، جت بوئینگ داری، اتومبیل فلان اتومبیل داری، جوری که یک ماشین مدل بال نسبتا بالا دست یک عرب پولدار میبینی، این خجالت میکشه، شرمنده است که هنوز ماشین مثلا آخرین سیستم رو چرا نداره، در حالی که یک امریکایی یا اروپایی وقتی میاد تو این کشورهای امارات و این کشورهای اینجوری به اصطلاح توسعه یافته های قلابی وارد میشه، اولا که واقعا گیج میشه که این همه تو این خیابون پاساژ و ساختمون لوکس و این ماشین گران قیمت آخرین سیستم این اینجا چیکار میکنه و چطوری اینا رو دارن. شما از غرب به خاورمیانه کشورهای عربی که میای، کشورهای نفتی و وابسته، هر چی جلوتر میای به لحاظ اقتصادی میبینی که خیابون‌ها و جامعه و ماشین‌ها، اتومبیل‌ها لوکس‌تر و متجمل‌تر میشه، ولی جامعه‌ها به لحاظ اقتصادی عقب مونده‌تر، ضعیف‌تر، وابسته‌تر و آسیب‌پذیرتر. به لحاظ اقتصاد معیشتی کاملاً عقب مونده و عقب مونده‌تر میشه. ولی لوکس و متجمل میشه. اسمش می‌ذارن پیشرفت. شما از لندن و پاریس میایید به پایتخت کشورهای عربی خلیج فارس، ساختمان‌های قشنگ می‌بینی و اتومبیل‌های آخرین مدل، ولی فقط تجمل، نه تمدن. تجمل و تجدد می‌بینی، یعنی پیشرفت در مصرف و وابستگی. متمدن بودن فقط در مصرف بدون تولید. همه چیزش رو به پای این واردات قربانی میکنه و شانس تولید رو از دست میده، هم تولید ثروت و قدرت، هم تولید صنعتی و کشاورزی و هم تولید علم. فقط وارد کننده و ترجمه کننده، اینا توسعه و پیشرفت نیست. جامعه ای که قدرت تولید فکری نداره، تولید اقتصادی و ماشینی هم نداره و فقط مصرف رو تولید میکنه و بزرگترین هنرش تقلید و کپی برداری است، خواستن در ذهن ملت‌های ما این طرف وانمود کنن که اینا پیشرفته و توسعه است، اینا علائم توسعه یافتگی است و موفق شدن. یعنی در ذهن بخشی از صاحبان ثروت و صاحبان قدرت و مدیریت، الیت، نخبگان، دانشگاهیان در جهان اسلام همین رو تحمیل کردن و به ذهنها و در ذهنها وارد کردن و به تعبیر شاعر، چون بی سر و پا باشد اوضاع فلک چونین، در سر هوس ساقی، در دست شراب اولا. اگه واقعا این عالم، این فلک بی سر و پاست و بی حساب کتابه و بی معناست، خب بهترین سبک زندگی واقعا همینه که تو سر هوس ساقی داشته باشی و در دست شراب. همینایی که مدام به فکر لذایز مادی و عیاشیان، همین بهترین سبک زندگیه. تجربه های جنسی جدید دائم، تجربه های خوردن، آشامیدن، خوابیدن، تفریح کردن به اشکال مختلف بدون هیچ رعایت هیچ اصل نظری یا عملی. اگه عالم بی سر و ته، معلومه که انسانم بی سر و پاست دیگه. دوران مارکس و نیچه که اون که با غرور بگه خدا مرده است، اون که بگه شرط نجات انسان نفی خداست، این دوره ها گذشت. به تعبیر یه فیلسوف ملحدی مثل سارتر، با تأسف از غیبت خدا در جهان یاد میکنه و میگه که متاسفم که ارزش ها نفی شد، ولی متاسفانه ما چاره دیگه ای نداشتیم. و عامل پوچی انسان و عبث بودن جهان و نفی ارزش ها همینه که ما خدا رو نتونستیم بپذیریم و باور کنیم. چرا امروز بعد از همه به اصطلاح توسعه یافتگی ها که دیگه قله توسعه یافتگی تاریخ غرب همین جا همین دوران هاست دیگه، چرا حالا تازه برگشتن این همه افسردگی، خودکشی، یأس و این که آقا انسان بیش از همیشه و بیش از هر چیز محتاج به یک تفسیر معنوی از جهانه که قابل دفاع باشه و یک تفسیر معنوی از انسان؟ این معنیش اینه که ما در پایان یک دورانیم و در آغاز یک عصر جدید هستیم، در یک دورانی که تمدن سرمایه‌داری غرب و ایدئولوژی کمونیستی هر دو عاجز ماندند و اعلام عجز کردند از رستگاری انسان و از تفسیر درست جهان و انسان، و هر دو بشر رو به فاجعه کشوندند و انسان جدید از هر دو سرخورده. پست مدرنا دیگه میگن آقا ما نه کمونیسم و چپ رو قبول داریم، نه کلیسا و پاپ رو قبول داریم، نه لیبرالیسم و سرمایه‌داری رو قبول داریم، دیگه هیچی رو قبول نداریم، هیچی معلوم نیست. اصلا پست مدرن همینه. این شروع عصریست که دنبال فلاح و رستگاری انسان میخواد یک راه جدیدی رو تجربه بکنه، جهت دیگه ای رو بره، جهتی که فقط به پیشرفت مادی نچسبه و بتونه بگی اصلا این پیشرفت برای چی؟ او انسانه که میخواد پیشرفت کنه. او انسان چیه و چرا هست؟ میخواد بگه عبادت، ما به عبادت احتیاج داریم و عبادت یعنی پرستش آگاهانه و عاشقانه خداوند که منشأ و مظهر، منشأ و مبدأ و همه ارزش‌های متعالی مطلق است. ما به این، ما به عبادت محتاجیم، به پرستش، به عشق، ما به معنویت محتاجیم. و با سکولاریسم و کفر و الحاد نمیشه به آرامش رسید، با پیشرفت اقتصادی هم نمیشه به آرامش رسید. آسایش مادی ممکنه، اما آرامش انسانی بهش نمیرسیم. ما باید بتونیم این ارزش ها را ولو به طور نسبی در خودمون پرورش بدیم، ریشه دار کنیم تا به جوهر وجودی خودمون در این زندگی برسیم و این خلوص و تعالی رو در ما بارور کنه و دوام ببخشه و باید بتونه به لحاظ عاطفی ما رو، روح ما رو تلطیف کنه، یک نقطه کمالی، یک هدفی رو به ما نشون بده که اون مطلق باید باشه نه نسبی، اون باید ذاتی باشد نه عرضی، تا بتونم من از خاک فاصله بگیرم، از شیء بودن، ماده محض بودن فاصله بگیرم. این چیه منو میخوانه به سمت بالاتر از خاک؟ اون روح نفخه الهی و ملکوتی انسانه. باید من انسان میگه امروز من میگه من محتاج دارم که بتونم به توحید تکیه بدم، نه به شرک و تکثر و تشتت، به توحید، یگانگی به عنوان یک جهانبینی و به عنوان یک فلسفه اخلاق. توحید فقط جهانبینی نیست، توحید فلسفه اخلاق هم هست، توحید سبک زندگی هم هست، توحید معنای زندگی هم هست. و بدون او نمیشه به رستگاری و فلاح رسید ولو به بالاترین سطوح مادی رفاه و پیشرفت و توسعه و سازندگی برسیم. یعنی امروز دیگه فاجعه طبیعی نیست، طبیعت تا حدود زیادی مهار شد، امروز فاجعه انسانی است. امروز فاجعه و ستمها محصول قوای مادی و کور طبیعی یا حوادث ساده این عالم مادی نیست، بلکه محصول کار خود انسانه. ما خودمون به خودمون داریم ستم میکنیم و ظلم میکنیم. با تکنولوژی نمیشه جلوی این ظلم ایستاد. صحبت مرگ اجساد دیگه نیست، صحبت مرگ ارواحه. صحبت از اینه که انسان به لحاظ مادی پیش رفت، اما مثل یک کرم هرچه تو کار پیشرفت مادی داره بیشتر نبوغ و خلاقیت و تلاش نشون میده و جلوتر میره، تو این پیله تار خودش داره بیشتر محبوس میشه و خفقان میگیره. دشمن اصلی انسان امروز خودشه. التی بین جنبیک، درون خود ماست این دشمن، او رو چطور مهار کنیم؟ با تکنولوژی و علوم تجربی نمیشه این درون رو، این اژدهای خودم رو، این دیکتاتور درون خودم رو که مدام ما رو آزار میده، اینو من نمیتونم مهارش کنم، کنترلش بکنم. امروز دیگه خناس‌ها همین خناسان انسند، این خناس‌های انس، انسی، قارت، ظلم، تجاوز، هتک حرمت، بیناموسی، حق کشی، برده کردن، انسان فروشی، ظلم به مرد، به زن، به کودک، به خانواده، زنده به گور کردن به شکل مدرن، استثمار جهان، جنگ افروزی، عوام فریبی، بت پرستی های مدرن، مرده پرستی، طلا پرستی، زور پرستی، زن پرستی، خون پرستی، نژاد پرستی، سکس پرستی، اینا پدر بشر امروز داره در میاره دیگه. از بیرون دیو و اژدهایی نیست که پدر ما رو بخواد در بیاره. اینا رو با تکنولوژی نمیشه کنترل کرد و این دشمن مدام داره مرموزتر و مجهولتر و پیچیده تر میشه. پیشرفت شد، بروکراسی، تکنوکراسی، راسیسم، فاشیسم، ماشینیسم، کاپیتالیسم، استعمار کهنه، استعمار نو، استعمار فرانو، مسخ بشر، پوچگرایی، ماتریالیسم فلسفی، اکونومیسم و اصالت اقتصاد، اصالت مصرف، اصالت توزیع، اصالت تولید، هر چیزی، بندگی سیاسی به اسم سوسیالیسم، معنویت مادی، پوچی مادی به اسم اگزیستانسیالیسم، بردگی های مادی به نام پیشرفت و سرمایه‌داری، انواع اسم ها همینطور، از شوونیسم و نژاد پرستی و ملت پرستی برس برو تا سکسوالیسم و جنسیت پرستی، اینها به جای اون شرک های قدیم که پرستش لات و منات و عزا و میترا و آناهیتا و ویشنو و پرومته و زهره و اهورا و ونوس و اینا بود، امروز این چیزها رو ما داریم میپرستیم. خدایان برطرف نشدن، خدایان اتفاقا خیلی پستر شدن. حتی اون خدایان مشرکین قدیم در واقع یه نوع شرک بود، یعنی باز به یک نوع معنویتی و فرامادهی معتقد بودن، همون صفات الهی و فرشتگان و ارزش‌های الهی رو، فضائل رو، اینا رو به نام بت‌ها و اشخاص و خدایان و اینها مینامیدند و بتکده ها رو میتراشیدن و نصب میکردن. امروز بتکده ها دیگه تمام عالم و سبک زندگی تبدیل شده و میشه به بتکده. از اون طرف خدای توحیده که از وحدت بشر و از خیشاوندی انسان با خدا سخن میگه، ارزش های انسانی رو الهی میدانه که با پرستش خدا میشود انسانیت رو در خودمون زنده نگه داریم و زنده کنیم و بیدار نگه داریم و به رابطه انسان با جهان و با نظام هستی و با پیکره با شعور و احساس و آرمان و معنادار جهان و هستی توجه بکنیم. و این جلوگاه همه فضیلت هاییست که در عشق ورزیدن و اطاعت کردن و عبد بودن انسان بتواند تکامل وجودی و معنوی خودش رو درک کنه و جهت بده و تشویق کنه و تسریع کنه. اونا همه چگونه توضیح داده میشد؟ همه اینا به کجا وصل بود؟ این تکامل، این تکامل به خدا وصل بود و هست، به وجودی که بصیر و علیم، حکیم است، عزیز و جلیل و رحیم و رحمان و غفور و ودود و کریم و لطیف، هادی است، حسیب است، شهید، وکیل، عادل است، محسن است، مصلح است، منتقم، جمیل. ولی همه این پناهگاه ها رو، این پناهگاه بزرگ رو از ما گرفتن، از بشر گرفت نظام سرمایه‌داری مادی، یه جور مارکسیستا، یه جور شرک، یک جور معنویت های سکولار به اصطلاح شبه مدرن به یک شکل. اونایی که به نام روشن فکری سرمایه‌داری و بورژوازی قرن 18 و 19 اروپا آمدن یه موج تبلیغاتی راه انداختن و تا امروز بشر داره چوب و این حرفا رو میخوره، این خرافات مدرن و شبه مدرن رو که ظاهرا استعمار استکبار آمد با ماشین و صنعت ازدواج کرد و یه ولد و زنایی متولد شد تحت عنوان استعمار نو. اونایی که بوی پول مستشون کرد باعث شد اون ارزش‌هایی و این صفات عالی و اولیا از ذهن و زندگی جامعه و سبک زندگی بشر اینا رو بکنن بیرون بریزن و به جاش خدایان این طبقه نشستند، یعنی پول، سکس، رفاه، مصرف زدگی، سرمایه پرستی، رفاه پرستی مادی، اصالت پیشرفت صرفا مادی، اینا خدایان جدید شدن. خدایانی که فرهنگ و اخلاق و روانشناسی و جهانبینیشون پسته، مادیست، خواستگاه اجتماعی طبقاتیشون هم متوسطه. اصلا این طبقه متوسط که میگن کلمه دنیا خیلی باش میخوره، سازگاره. ایشون هم از نکات جالبیست که همون موقع مطرح میکنن اینا که این دو قطبی شهوت و شهادت، نقص و کمال، خیر و شر، همه اینا رو گفتن اینا با هم برابره. توی این تفکر سرمایه‌داری مادی غرب بود که گفت معنایی در عالم وجود نداره و تمام این مرزایی که بین حق و باطل و عدل و ظلم و سعادت و شقاوت میکشن اینا خطوطی است که بچه ها رو زمین میکشن، رو خاک میکشن، بچه ها خاکبازی و خطبازی میکنن، این خطوط فرضی است. اگزیستانسیالیزم نتونست اصالت انسان رو درست صورت بندی بکنه، نتونست جهان رو بازتر و معنادارتر بکنه، بلکه همون مسئولیت اجتماعی و اقتصاد چپ رو هم، برابری مادی رو هم از اهمیت انداخت. و نکته نهایی این که این تعبیری که میکنه یک کشف مهمی است که روشنفکران مذهبی ما تو دهه 50 میکنن که آقا تجربه های مکرر تاریخی داره نشون میده که ماتریالیزم و ماده پرستی با بورژوازی و سرمایه‌داری حاکم بر غرب اینا خیشاوندن، اینا برادر دوقلو هستن. اگر او مادر ای یا پدر ای نباشه دست کم اینا برادر خواهرن. هیچ جهانبینی و فلسفه بهتر از ماتریالیزم و اصالت ماده و سکولاریزم فلسفی نمیتونه جهان پوچ بی احساس بی آرمان رو توجیه کنه و توضیح بده و یک کشش عام و اخلاق و روانشناسی طبقه سرمایه‌داری مادی غرب. شما می‌بینید تو حوزه هنر، سینما، لذت، اینا مدام تکنولوژی لذت‌های جدید، تجربه‌های جدید لذت مادی فقط این هدف اصلیش میشه. یک هماهنگی منطقی، یک سازگاری طبیعی پس وجود داره بین این جهان‌بینی با این ایدئولوژی‌های اجتماعی اخلاقی و این علوم اجتماعی و انسانی و این تعریف از پیشرفت. مسئله ارزش‌های انسانی رو میگن ما حلش کردیم. چطور حلش کردی؟ هیچی تو جهان‌بینی مادی، تو اخلاق برای انسان دیگه ارزش‌های خدایی، مسئولیت‌های معنوی و الهی و اصلا هیچ معنا و حقیقتی بالاتر از همین زندگی مادی و خوشگذرانی و عیش و سیر و پر مثل یک خوک خوشبخت وسط یک جنگل سبز پر از حیوان به سر بردن دیگه مسئله دیگه وجود داره. اصلا توسعه و پیشرفت با این مبنا، با این جهان‌بینی همینه. مسئولیت و تعهد و ارزش و ایدئولوژی و آرمان و فداکاری، شکوه ایثار و تقوا و حرمت انسان و جوهر الهی انسان، اینا همه بی‌معناست. اینا مساوی است با بدی و ظلم و زشتی و پلیدی و ستمپذیری و انحطاط و اشرافیت و حق کشی و خودپرستی و سودپرستی و امتیاز طلبی و همه اینا میشه مساوی، برای که اخلاق شخصی و نسبی و مساوی و بی‌ریشه است. اخلاق محصول انسانه، نه انسانیت محصول اخلاق. مقیاسی وجود نداره که بخوای خودتو با او تطبیق بدی. عشق فطری به پاکی، به حق طلبی، استقبال به استقبال سختی رفتن و جهاد با نفس و جهاد در راه خدا و تحمل شکنجه و فقر و شهادت و گرفتاری و تحریم در راه تکامل و شرافت انسان، اینا تو این منطقه اصلا معنا نداره. یه تعبیر داره پولیتزر، اعترافی در واقع داره که ایشون هم نقل میکنه، میگه که ما تو فلسفه ماتریالیستیم، تو اخلاق ایدالیست. این نمیشه. این تضاد بین اندیشه و عمل چطور میشه رفع رجوعش کرد؟ البته همین تناقض تو سبک زندگی ما مذهبی ها به یک شکل دیگه از جهت عکسش وجود داره. یعنی ما تو فلسفه و جهان بینی به قول اونا ایدئالیست هستیم، تو عمل و سبک زندگی ماتریالیستیم، تو اخلاق ماتریالیستیم. روز مثل حیوانات سر مردار زندگی و منافع فردی خودمون، این یک سکولاریست و ماتریالیست، به سر صورت همدیگه چنگال میکشیم، دروغ میگیم، خیانت میکنیم، یه عدیمون مثل یه عدی، و شب پای صحبت و اینا صحبت از بیزاری از این جیفه دنیاست و فحش به دنیا پرستان و فحش خارمادر به دنیا و که بله خدا را و فردا را از یاد بردیم و اینا. این تناقض این طرف هم وجود داره تو جامعه مذهبی به یک شکل، جامعه غیر مذهبی لایک به یک شکل دیگه. اون تناقض اونجا شعارهای قشنگ معنوی میدی با مبادی مادی، اینجا ما از مبادی معنوی حرف میزنیم با سبک زندگی مادی. وقتی پول مثل یک، یعنی نظام بانکی تبدیل بشه به روسپی خانه ای که پول در اون مدام بچه میکنه و فرزند حرام به دنیا بیاره، که تعریف سرمایه‌داری بانک همینه، و با حیله های دزدانه جیب ها رو زدن و بریدن و هم دستی و هم داستانی و ازدواج زر و زور و تزویر و انباشتن مال و بعد بردنش به یه پالایشگاه شبه مذهبی که صاف و صوفش کنی و مشروعش بکنی. تعبیری از حضرت امیر نقل میشه که بسیار تعبیر دقیق و عمیقی است، این نفاق درونی ما رو بعضی از ما رو نشون میده که چطور یک شخصیت فکری و زبانی داریم، یک شخصیت رفتاری ما داریم. هازا طریق و ابله. آسیب شناسی نظریه پیشرفت و توسعه از دو منظر، هم قطب چپ و مارکسیستی، هم قطب راست و سرمایه‌داری و لیبرالیسم، توسط روشنفکران مذهبی ما در دهه 50 موشکافی شده و مورد بحث قرار گرفت. همین الان اینایی که عرض کردم مسئله امروز ماست، مسئله دولت ما، مجلس ما، رسانه‌های ما، تعلیم تربیت ما همچنان هست. اینا مسائلی است که البته انقلاب اسلامی و امام در یک مرحله بسیار پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری و اسلامی‌تری به اونها اندیشید و وارد نظریه پردازی و حتی نظام سازی و نهاد سازی شد و ما الان درگیر همین مسائل هستیم. و اینا نباید اکتفا بکنیم، به مراحل پیچیده‌تر و متکامل‌تری از این مفاهیم باید اندیشید، به خصوص که ما وارد دهه چهارم نظام سازی میشیم و این وضعیت عجیب در جهان اسلام و در کل جهان که امروز این مسئله‌ای که در خلوت‌ها گفته می‌شد تبدیل شده به یک پرچم جهانی. و امیدواریم دولت مردان، قانونگذاران، قاضیان، متولیان رسانه، متولیان تعلیم تربیت، همه ما به این مسائل، حوزه و دانشگاه و سیستم، نظام مالی، نظام بانکی، مالیاتی، این همه به این مسائل به دقت باز بیندیشیم و واقع بینانه، عملگرایانه و در این حال آرمان مدارانه و آرمان خواهانه عمل کنیم. روایاتی که عرض میکنم ممکنه بعضیشو دوستان دیده باشن، بعضیشو ندیده باشن، اما روی دستبندی دقت بکنیم. فرمودن ان النبی تعوذ بالله من الکسل، پیامبر به خدا پناه می برد از کسالت، بیحالی، اینا علامت نفاقه. امیرالمومنین فرمودن یا حمام
همون فکر نکنه که مؤمن آدم کز کرده و غمناک و لب و لوچه آویزون و ادا اصول و اینا نیست، عکسشه. المؤمنو حشاشون بشاش، مؤمن با نشاط بشاش و خوشروه. یه علامت مؤمن اینه که هر کی باش روبرو میشه سر حال میاد، نه اینکه بی حال بشه. فهمیدن اینایی که تا میبینیشون رخوت و کسالت میاد سراغت، این معلومه این مؤمن نیست. بشاش با نشاط با انرژی، خسته نیست. المؤمنو حشاشون بشاش لا به عباس و لا به جساس، نه عبوس قیافه های گرفته بد اخلاق که وقتی میبینی وحشت میکنی. حالا بعضی ها فیزیک چهرهشون اینجوره مثل خود بنده، من میگم آقا چرا شما عصبانی؟ چند بار بهم گفته با عصبانی نیستم، تازه این خوشحالیمه، این وقت خوش اخلاقیمه، تازه الان سرحالم. خب فرمودن مؤمن حشاش و بشاش، نه مثل بنده عباس و جساس. عباس یعنی عبوس، البته به حضرت عباس هم که میگن عباس، عبوس بود اما در برابر دشمن حق، یعنی محکم و قاطع و خشن بود. اما با مردم نباید عباس و عبوس بشیم، با دشمن باید عباس و عبوس بشیم. آدم عبوس قیافه گرفته در هم که وقتی نگاه کنه طرف مثلا چی بشه، ولا به جساس یعنی عیبجو، ترشرو، بد اخلاق. تا با یک کسی روبرو میشه اول دنبال عیباش بگردی. فرمودن مؤمن اینجوری نیست، اصلا عیبای مردم رو نمیبینه، اول خوبیاشون رو میبینه. سلیبون باس، اما با صلابته. ببینید بشاش هست، لبخند هست، خوشبین هست، اما با صلابت، محکم. اگه یه جایی تشخیص داد حق و باطله، محکمه، قاطعه. تراهو بعیدن کسلهو، کسالت همیشه ازش دوره، هیچ وقت اینو کسل نمیبینی، مایوس نمیبینی، افسرده نمیشه. اصلا افسردگی علامت بی ایمانیه، مؤمن افسرده نمیشه. دائما نشاطه، همیشه با نشاطه، همیشه با حاله، هر وقت میبینی ازش روحیه و امید میگیری. فرمودن امیرالمومنین فرمود مؤمن اینه. قلیلا زلله، غریبا عمله، آرزوهای الکی دور و دراز نمیکنه، رؤیا بافی و خیال بافی نمیکنه، واقع بینه. قلیلا زلله، خطاهاش نمیگیم بی خطاست و معصومه، اما سعی و خطا میکنه، اما خطاهاش هر چه کمتر. الکسل یذر بالدین و الدنیا، فهمیدن اینا که بی انگیزه ان، بی نشاطن، این هم دینشون خراب میشه هم دنیاشون خرابه. آدمی که انگیزه نداره، اهل کسالت و افسردگیه، دنیاش خرابه، برای که کار نمیکنه، هر بار بابا ولش کن، آخرتش هم فرمود خرابه، چون آخرت هم هزینش چیه؟ فرمودن عمل در دنیاست. و آخرین عبارت این خصوصیاتیه که راجع به پیامبر گفتن، من فقط سری ترجمهشو میگم. فرمودن که اینا برای هم مدیریت هم تربیت باید الگوهای ما باشن. راجع به رسول اکرم، مدیریت انقلابی اسلامی و الهی پیامبر که حضرت امیرم بهش اشاره میکنن، ایشان تبعیض بین افراد قائل نمیشد هرگز، حتی در نگاه، که به یکی بیشتر نگاه کنه، به یکی کمتر، به یکی لبخند بیشتر بزنه، به یکی کمتر، فرمود نه. سبقت میگرفت در سلام بر همه. رئیسی بود که منتظر وای نمیستاد بهش بگن سلام، بعد بگه خیلی خوب سلام علیکم و رحمت الله، نه. فرمود پیامبر همیشه از همه جلوتر او سلام میکرد، حتی به کودکان. بعضی اصحاب میگن آخرش هم ما موند اید عقده برای ما که یه وقتی ما زودتر از پیغمبر به ایشون سلام کنیم. همواره در سلام سبقت میگرفت حتی با کودکان. خضوع کامل در ارتباط با دیگران، هرگز علامت بزرگی فروشی نه در نگاهش، نه در کلماتش، نه در طرز راه رفتنش، ما هرگز بزرگی فروختن ندیدیم. چنان با هر گوش کنین، هر کدومش یه روایته، چنان با هر کسی گرم میگرفت که اون کس خود را عزیزترین کس نزد پیامبر میپنداشت. یعنی با هر کسی صحبت میکرد اینقدر گرم و مهربان و مؤدب صحبت میکردن پیامبر اکرم، که این طرف وقتی میرفت میگفت به نظرم هیچ کس و پیغمبر بنزه من دوست نداره، من عزیزترین آدمم براش. ریاکاری و دروغ و اینا نبود، پیغمبر نمیگفت تو برای من عزیزترین فردی، ولی جوری با ادب و تواضع و محبت برخورد میکرد، هر کسی فکر میکرد محبوب، عزیزترین کس و نزدیکترین کس به پیغمبر اوست. عبای خود را پهن میکرد و دیگران را مینشوند. مؤدب بود، کسی می آمد مهمانی عباشو پهن میکرد میگفت بفرمایید بنشینید. اگر جایی نشسته بود مهمان کسی وارد میشد ایشون بلند میشد جای خودش رو به او میداد. در هیچ جلسه ای جای خاصی برای خودش قائل نبود که من برم زود کجا بشینم، اینجا جای مثلا آقایون کیه، اینجا جای کی است، جا نداری. فرمود پیامبر جای مشخصی نداشت، در هر جلسه ای هر جا وارد میشد اولین جایی که خالی بود مینشست. میبینید چقدر مثل ماها بوده. به کفش خود وصله میزد، میگفت ما شکوه مادی نداریم، مثل فقیرترین آدم ها شکوه معنوی، مثل بردگان بود. هرگز از آن چه شده ابراز نگرانی نمی کرد و از آن چه نشده اظهار تأسف نمی کرد. هیچ وقت پیغمبر نمی گفت ای فلان اتفاق افتاده الان نگران شده، نه. یا فلان کار نشد تأسف بخوره که کاشکی می شد، نه. اون شده نشده نه. ما ببین وظیفمون چیه تو هر شرایط. با کودکان بسیار رؤوف بود و گاه مفصل و طولانی می نشست با یه بچه ای صحبت کردن. مثلا اصحاب می دیدن نشسته طولانی صحبت میکنه با یک بچه، مهربان ولی جدی. عذرخواهان را می پذیرفت. حتی یک بار از هیچ کس انتقام نگرفت، بخشنده و عفو پذیر بود. حیا و شرمش به حدی بود که از دختران نو عروس با حیاتر. این تعبیر اصحابه که ایشون از یه دختره که تازه عروس شده شر با حیا و اینا، میگه پیغمبر از این دختر تازه عروس با حیاتر بود. هرگز هیچ کس کلمه زشتی از او نشنید در تمام زندگی. بیشترین وقتی که عصبانی میشد که ما میفهمیدیم ایشون خشمگین شده، علامتشی بود یک رگ پیشانی، ایشون رگش تورم میکرد و گاهی عرق میکرد پیشانی. ما اونجا میفهمیدیم دیگه پیامبر خیلی عصبانیه و الا کلمه ای کاری حرفی که چیزی باشه نه. در اوج گشاده رویی و مهربانی همواره تمیز و معطر و خوشبو بود. جای نمازش را از بوی عطرش میفهمیدند. هر جا میدن بیشتر بوی عطر میده میفهمیدن پیامبر اونجا نشسته بوده. خدمت بی معطل به خردسالان و کودکان و به کهنسالان پیران و احترام ویژه به آنها. بر حصیر میخوابید. لباسهایش تمیز اما کهنه و گاه وصله دار. میگفت من بردم و لباس بردگان را میپوشم. هر کس وارد میشد او را بر جای خود، تشک خود یا عبای خود مینشاند. در غضب و رضا یکسان بود و جز حق نمیگفت. چه خوشحال بود چه عصبانی. با فقرا و بردگان احترام میکرد و در کنارشان مینشست و با آنان همسفره میشد. دعوت همه را میپذیرفت و تکبر نداشت. لباس و غذایش از بردگان پایین تر بود. خشن نبود، نه در نگاه، نه در کلام و نه در حرکات. در نشستن هرگز تکیه نداد. در نشستن هرگز تکیه نداد و هرگز پای خود را دراز نکرد. گاه از شدت گرسنگی سنگ بر شکم میبست و اهل شوخی هم بود، که آخرین روایت این شوخی هم عرض میکنم. یه وقتی میگفت من آدم های چیز دوست ندارم، اینا که خیلی قیافه میگیرن و اهل شوخی و اینا نیست. خود حضرت امیر میدونید که یکی از اتهاماتش این بود که شوخی میکرد، منتها شوخی های درست و مؤدبانه. میگفتن این شوخی میکنه سبکه، آدم سنگین اصلا شوخی نباید بکنه، نباید بخنده. از جمله شوخیش که جلسه رو با این شوخی ختم کنم، شنیدید که یه وقتی حضرت امیر و امیرالمومنین نشسته بودن، خرما می آوردن، پیامبر خرما برمی‌داشت می‌خورد، هستش می‌ذاشت جلوی علی و بعد آخر جلسه پرسید کی بیشتر از همه خرما خورد. حضرت امیر هم گفت اونه که با هسته‌هاش خورد. یا یک مورد دیگه راجع به پیامبر داره که ایشون نشسته بودن با اصحابشون، بعد اشاره کردن به این پاشون، با یک لحن متفکرانی پرسیدن این پا شبیه چیه فکر می‌کنید؟ بعد همه دیگر شروع کردن فلسفه بافی. یکی گفت این پا مثل نمیدونم طبیعت فلان، یکی گفت مثل درخت نخله، یکی گفت این اشاره شما شاید باشه به درخت طوبی در بهشت، یکی گفت فلان، همه یک چیزایی گفتن. پیامبر اون پای دیگه شون دراز کردن فهمیدن نه این پا مثل این پایه.